نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم الإمام سباق والفاتح لمن غلق والمعلم الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد
محمد صالح محمد عجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأملاء رب العالمين ولا سيما النور على في ضحايا الدهجور والإمام المنصور والسراج المستور مهديا وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أوعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر الدار به پای تو یا صاحب الزمان سر می نهم به پای تو یا صاحب الزمان جرم می کنم فدای تو یا صاحب الزمان یا صاحب از روی دل ربای زیان صاحب الزمان از روی دل ربای زیان صاحب الزمان یا صاحب جنابش هم نشین به هر سو دیده خود را گشایند به هر سو دیده خود را گشایند به غیر از صورت ماهش نبینند یا صاحب جل جلاله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خداوند همه ما رو رحمت فرماید صلواتی غرا و امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید خداوند امام زمان ما را حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید
اللهم صل علی محمد و آل محمد
منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام و هر چه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم
کنید.
از مباحثی که راجع به صلوات بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر باقی مونده تنها دو مبحث رو امروز عرض می‌کنم و این بحث رو خاتمه میدیم، چون چند جلسه است که در صلوات صحبت کردیم. ان شاء الله از جلسه آینده اگر عمری باقی بود و توفیقی از سوی خدای متعال به جمله بعدی از جملات دعای نود بخواهیم پرداخت ان شاء الله تعالی. راجع به صلوات مطالبی رو خدمت آیون عرض کردیم، ولو مطالب محدود به این مقدار که ما گفتیم که نیست، بمانه آنچه گفتیم یک قطره از دریای معارفی که در آیه صلوات خدای متعال جمع آوری فرموده نیست. هفته گذشته فرق بین صلوات و سلام رو عرض کردیم که سلام دو جوره. صلوات یعنی طلب رحمت برای پیغمبر و اهل بیت، و عرض کردیم هیچ زمانی نخواهد رسید که پیغمبر و اهل بیت از رحمت خدا بی نیاز باشند. هر وقت مردم از خدا برای پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رحمت بخواهند، خدای متعال دعای اونها را مستجاب خواهد کرد و بر پیغمبر و اهل بیت رحمت نازل خواهد فرمود. سلام هم دو جوره، یکی سلام زبانی، یکی سلام قلبی. سلام زبانی بر پیغمبر یعنی السلام علیک یا رسول الله گفتن، به اهل بیت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه گفتن. سلام قلبی هم یعنی تسلیم دستوراتشون بودن. این تمام شد. اون چه امروز میخوام بگیم کیفیت صلواته، چجوری باید صلوات فرستاد. همتون میگید خب صلوات به پیغمبر فرستادن کاری نداره. بله الان که شما عادت کردید، بله برگردیم به صدر اول وقتی که این آیه نازل شد و هنوز مردم بلد نبودن چجوری باید بر پیغمبر صلوات بفرستن. وقتی خدمت پیغمبر رسیدن، شیعه و سنی از پیغمبر روایت کردن. یک از دانشمندان عامه کتابی در این باره نوشته، سنی است، کتابی نوشته که نسخش در آستانه مقدسه موجوده در کتابخانه آستانه. مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه هم در حدیقت شیعه حضور صفحات 83-84 از کتاب‌های مختلفی از اهل سنت از جمله کتاب هدایه که کتاب‌های مهم اونهاست، احادیث مختلفی در این باب روایت کرده که مردم خدمت پیغمبر خدا شرفیاب شدن. بعد حضرت سوال کردن که خدا به ما دستور داده بر شما صلوات بفرستیم و سلام کنیم. سلام بر شما رو بلده بگیم السلام علیه رسول الله. صلوات بر شما چگونه است؟ حضرت فرموده بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صل علی محمد و آل محمد. عجل
که افضل ما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. بعضی گفتن آقا صلوات بر شما، پس چرا صلوات بر شما و آل را دستور می‌فرمایید؟ خدا فرموده بر پیغمبر صلوات بفرستید، نه فرموده بر پیغمبر و آل پیغمبر صلوات بفرستید. پیغمبر فرمود صلوات بر من تنها موجب عزیزت منه. صلوات بر من و آل من یعنی صلوات بر من، چون اهل بیت من از من جدا نیستن، آل من از من جدا نیستن. بعد فرمود لا تصلوا، این روایت شیعه و سنی نقل کردن، لا تصلوا علیک صلات البتراء، یعنی بر من صلوات نافرجام نفرستید. صلواتی که مقطوعه، صلواتی که به آخر نمیرسه، نصف کار میمونه، از اینجور صلوات ها بر من نفرستید که موجب رنج و آزار من خواهد بود. عرض کردن صلات بطرا چیه؟ همون صلات بطرا و نافرجام اینه که بگید اللهم صل علی محمد بیسید و آل محمد نگید. این مطلب که در اون جلسه عرض کردم که دعای واجب در نماز صلواته
همه امت اتفاق نظر دارن که اگر صلوات بر آل را از صلوات تشهد حذف کنیم، یعنی در تشهد نماز بگیم اللهم صل علی محمد بیسیم، به اتفاق همه مسلمین نماز باطله، چه شیعه و سنی باید آل رو ذکر کرد تو نماز الله اکبر. با این سنی ها اینقدر با ما اختلاف نظر دارن، خدا برای ابقاء معارف حقه دینش و اسمام حجت بر همه ارکان رو حفظ فرموده، از جمله این. حالا یادم اومد یه سوالی که دوستان مطرح کرده بود، بد نیست الان تذکر بدنشون، دیگه امروز داریم موضوع صلوات رو جمع میکنیم که هفته بعد به جمله دیگه از جملات شریفه دعای ندبه بپردازیم. سوال ایشون رو مطرح کنم و جواب رو عرض کنم. ایشان گفتن که آقا شما گفتید که در نماز ما دعایی به جز صلوات نداریم، بس بر اهدنا الصراط المستقیم چیه؟ خدایا ما رو به راه راست هدایت کن، مگه دعا نیست؟ جواب: اگر کسی همین جمله رو بخواند نه به قصد دعا، به عنوان که یکی از آیات سوره حمد نمازش باطله. بله، اگر شما تو الان وقتی که نماز میخوندید قصد میکردید که از این جمله معنای دعا را اراده کنید، نه، در نماز خوندن سوره حمد به عنوان قرائت، به عنوان قرائت سوره حمد واجبه. در نماز به ما دستور دادن سوره حمد رو بخوانید، دیگه لازم نیست انسان به این جمله که میرسه قصد دعا بکنه. این جمله بر پیغمبر نازل شده، به ما گفتن تو نماز تکرارش کنید، قصد دعا نمیخواد. اما در صلوات باید قصد دعا کرد، چون صلوات مفهومی الا دعا نداره. دیگه آیه‌ای نیست که نازل به این صورت آیه‌ای تو قرآن باشه بعدم به ما گفته باشه این آیه را تو نماز باید بخون، نه، ضعفی نیست. اون برای معناش برای دعایی هست، اما شما لازم نیست قصد انشاء بکنید، قصد دعا بکنید. و توی نماز اگر شخص به قصد قرائت بخونه کافیه، بلکه بعضی گفتن باید به قصد قرائت بخونه، اصلا اونجا باید قصد کند سوره حمد را به عنوان قرائت یکی از سوره های قرآن که در نماز واجب است بخونه. لا صلات الا به فاتحه کتاب، هیچ نمازی قبول نیست مگر اینکه سوره حمد باید درش باشه، نماز واجب یا مستحب، به جز نماز میت که اعدامش تماز، و الا باقی نمازها نمازی که سوره حمد درش نباشه نداریم. باید در نماز سوره حمد رو قرائت کرد، دیگه کاری به این که اینجاش دعا اینجاش دعا نیست نداره انسان. پس اینجا قصد دعا معتبر نیست، قصد دعا معتبر نیست، یعنی به این قصد خدایا ما را به راه راست هدایت کن، اگه نگفتم طوری، نه، به این قصد دارم بگم که این یکی از آیات سوره حمد است و خوندن سوره حمد بر من واجب است، و اون معنیش هم اینه که خدایا مرا هدایت کن، قصد دعا درش معتبر نیست. معلوم؟ و اما در دعای تشهد، یعنی در صلوات تشهد، چیزی الا دعا نمیشه قصد کرد. وقتی انسان نام مقدس خاتم الانبیا رو بر زبان جاری کرد، بلافاصله به احترام این نام مقدس از خدای متعال برای ایشان و اهل بیت ایشان طلب رحمت میکنه، نه مغفرت، طلب رحمت میکنه، طلب رحمت همون صلوات. اینجا باید قصد دعا کرد. پس اونی که فقط و فقط به یک قصد باید در نماز گفته بشه، اونم قصد دعاست، جمله دیگه ای نداریم مگر جمله صلوات. درست؟ پیامبر خدا فرمود بخیلترین مردم میدونید کیه؟ هر کسی چیزی گفت از همه بخیلتر. نماز شما بگید از همه بخیلتر کسیست که حتی خرج زن و بچهش هم نده. پیغمبر همون از این حرفا بیم بالاتر، از تو مادیات به این بالاتر. گفتم خب آقا کیه بخیل‌ترین مردم؟ همون کسی که نام من رو بشنوه و بر من صلوات بفرسته. صلوات از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. صلوات کلاس آخر معارف ماست، شعار جمعی اسلام صلواته. خب حالا ما برای صلوات وقتی خواستیم چیزی رو مثلا تایید بکنیم بگیم الله اکبر، حب داره الله اکبر مثل الف با میمونه، کلاس اوله، کلاس اوله. بیا بالاتر تو صلوات، الله هست، پیغمبر هست، آره پیغمبرم هست، یعنی برو کلاس آخر. صلوات که راز آخره، آدم لیسانده کنیم و بگه الف ب ب ت س چه کن چه الله اکبر اول بسم الله بنده خدا. پیغمبر خدا فرمود که خدای متعال فرموده، روایت را آقای شیرازی در کلمت الله نقل کرده که احادیث قدسی رو اونجا آورده که هر کس بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر صلوات بفرسته مثل کسی است که منو تسبیح کرده و سبحان الله گفته، مثل کسی است که منو تحمید کرده و الحمدلله گفته، مثل کسی است که منو تکبیر گفته و الله اکبر گفته، همش توی صلوات جمعه. وقت ما کلاس آخر رو ول کنیم، لیسانس رو ول کنیم، بیم به الفا بچسبیم؟ یعنی شما میگید آقا توحید علاوه که مهمتره یا صلوات؟ بابا صلوات همه چیز داره، چون که نام احمد نام جمله انبیاف، چون که صد آمد نود هم پیش ما، همش توی صلوات جمعه. صلوات بلند مرحبا
الله محمد فاطر محمد عجل.
پس بنابراین پیغمبر خدا فرمود راضی نیست، عرض کردم تکرار میکنم مخصوصا به اتفاق شیعه و سنی، پیغمبر اکرم فرمود راضی نیستم بر من صلوات نافرجام بفرستید، یعنی صلواتی که اسم من درش باشه ولی اسم آل من درش نباشه. وقت چرا سنی هایی که تو نماز خودشون معتقدن که اگر نام آل پیغمبر را نبرن نماز باطل می شود، وقتی میخوان بر پیغمبر به این نه صلوات بفرستن آل رو حذف کنن، میگن صلی الله علیه و سلم. عجیبه، همین کتابی که در آستانه هست در باره صلواته، از اول تا آخرش موضوع بحثش اینه که صلوات بر پیغمبر بدون صلوات بر آل جائز نیست، و هر جائز پیغمبر رو برده میگه صلی الله علیه و سلم، خودش آل رو حذف کرده. از کتاب برای این نوشته که آقا اگه آل رو حذف کنید هر میگن صلوات قرن باطله، بعد از اون عادتی که داره بیچاره بر بعد هر جائز پیغمبر رو میبره میگه صلی الله علیه و سلم، ولی ما شیعه میگیم صلی الله علیه و آله و سلم. اصلا ذکر آل اگر نگه پیغمبر راضی نیست. بعضی از ما خونده بالا منبع عادت کردیم میگیم که صلوات الله و سلامه علیه، وقتی اسم پیغمبر برده میشه میگیم صلوات الله و سلامه علیه، بس آلش کن، باید بگیم صلوات الله علیه و آله. اینا رو یاد بگیریم، حواسمون جمع باشه. خلاصه پیغمبر خدا اذیت میشوند و راضی نیستن این وجود مقدس که انسان صلوات بر ایشان بدون آل بفرسته. دو مطلب باید مطرح بشه، مطلب اول آل پیغمبر کیان، مطلب دوم چرا صلوات بر پیغمبر بدون صلوات بر آل موجب اذیت پیغمبره. یادش چیه؟ آب بنده دارم بخواهد فقط بر آل پیغمبر ببخشید، بر خود پیغمبر فقط دلم میخواد صلوات بفرستم، طور نیست که. اما اینکه آل پیغمبر کیان، شیعه اتفاق دارد، اجماع نظر دارد که تمام سادات تا روز قیامت آل محمد صلی الله علیه و
سلم.
اجمعین هستن، تمام سادات تا قیامت آل پیغمبرن. آل یعنی اهل پیغمبر، خاندان پیغمبر، بچهای پیغمبر شامل همشون میشه. خب آقا پس آل محمد شامل فقط ائمه نمیشه؟ نه، اگر بگید آل محمد المعصومین یه قید بیارین، بگید المعصومین مثلا فرض کنید الائمه الطاهرین، یه چیزی که فقط شامل همین 12 نفر بزرگوار میشه، بله اون وقت اون آل محمدی که صفت عصمت براشون ذکر میشود یا صفت امامت براشون ذکر میشود البته 12 نفرن. اما همینجوری بگید آل محمد نه همه سادات، کما اینکه ذریه مراش همینه، ذریه مراش همینه، یعنی همه سیدها تا روز قیامت. فید کاشانی یک جمله‌ای فرموده که باقی علما البته نگفتن، فید اینو خواسته بفرماید که حالا درست یا غلطه با خود فید فقط من برای اطلاع نقل می‌کنم، کتاب کوچکی داره فید به نام ترجمه الصلاه، ترجمه الصلاه فید خیلی کتاب خوبیه، چاپ‌های متعدد خورده، خیلی زیباست، کتاب قشنگیه، مختصرم هست. اونجا به تشهد که میرزه و صلوات رو بخواد ترجمه کنه در معنای آل میگه که اون چه مسلمه است همه اولاد پیغمبر تا قیامت آل پیغمبرن. بحث اینه سلمان که به مقام منا اهل البیت رسید و پیغمبر فرمود دیگه نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی. مرتبتون به قدری بالا رفته است که پیغمبر به عنوان یکی از خاندانشون ایشون رو قبول کردن، آیا داخل در آل هستن؟ و وقتی میگیم آل پیغمبر شامل سلمان میشه یا نه، ایشان میگه بله آل پیغمبر از میان عوام، یعنی اونها که سید نیستن، فقط شامل حال یه نفر میشه، اونم سلمانه. البته در میان زنها هم یک نفر به مقام منا اهل بیت رسید، اونم فلزه است، اونم فلزه خادم است، کسی که خادم صدیقه کبرا سلام الله علیه است، جاو کش در این خانه بوده، باید به این مقام برسه. مفتقر آمتاب رو از در او به هیچ سو، زن که مثل وجود را فزه او طلا کند، زن که مثل وجود را فزه او طلا کند. پس اون چه مسلم آل پیغمبر شامل همه سیدا تا روز قیامت میشه. آقا سیدایی که از طرف پدر سیدن یا سیدایی که از طرف مادرم سیدن، یعنی پدرشون عامه ولی مادرشون سیده، اونا هم آل پیغمبرن. آقا امام حسن و امام حسین از طرف پدر به پیغمبر میرسن یا از طرف مادر؟ بله آقا بلن بگیم
از طرف مادر.
خب اگر کسی از طرف مادر به پیغمبر رسید، فرزند پیغمبر نیست؟ شیعه اتفاق نظر دارد. مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک در مبحث خمس، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در شرح عربشون، در مستند عربشون، در بحث خمس ادعای اجماع فرمودن، بلکه نقل اجماع فرمودن که شیعه اتفاق نظر دارد و این از ضروریات مذهب شیعه است که اگر کسی مادرش سید بود، مسلم از اولاد پیغمبر است و مسلم از آل پیغمبر است. ائمه هدا افتخار می کردن که از اهل بیت پیغمبرن، با این از طریق مادر به پیغمبر می رسن. البته سید وقتی می گیم مراد بنی هاشم هست، یعنی کسانی که به حضرت هاشم علیه السلام جد اعلای پیغمبر منتسب هستن و منصوب هستن، چه از طریق پدر چه از طریق مادر. مردم خیال میکنن سید یعنی کسی که برای به پیغمبر خدا منصوبه، نه، پیغمبر خودش هم از سادات، رئیس سادات، سید یعنی بنی هاشم. پس چرا آقا میگن میرزا؟ کسی که مادرش سیده بهش میگن میرزا، بهش میگن سید. این برای جدا شدن حکم خمسه، یعنی خدای متعال برای ساداتی که از طرف پدر به پیغمبر میرسن، یعنی از بنی هاشم هستن و از طریق پدر به حضرت هاشم علیه السلام میرسن، فقط برای اینا خمس را محیر فرموده. برای این که ساداتی که از طرف مادر هاشمی هستن از حق خمس معاف باشن و قاطی نشن، خدای متعال جدا فرموده. بعدم بین مردم اینا رو میگن سید، این بزرگوارها رو میگن میرزا، برای این است که در قسمت خمس مسئله اشتباه نشه. اگرچه در بین فقهای شیعه اول کسی که قائل شد و فتوا داد که اونها که از طرف مادر هم سیدن، با اینکه سیدن خمس هم گیرشون میاد، مثل باقی سادات، سید مرتضی علم الهدا رضوان الله علیه شاگرد شیخ مفید بود، بعد از او صاحب حدائق شیخ یوسف بهرانی رضوان الله تعالی علیه این مسئله رو تأکید کرد و شروع کرد به استدلال کردن و دلیل آوردن و به تعبیر رحمت الله خویی رضوان الله علیه و قد اصر علیه صاحب الحدائق، ایشان در شرح عرفه می‌فرمایند اتفاقا صاحب حدائق شیخ یوسف بهرانی علامه بهرانی رضوان الله علیه اصرار دارد بر این فتوا که اثبات کند ساداتی که از طرف مادر هم فرزند پیغمبران خمس گیرشون میاد، ولی خلاف مشهوره. باقی فقها فتواشون اینه، از جمله فقهای معاصرین، که نه، اونها که از طریق پدر هاشمی هستن خمس گیرشون میاد، حق خمس بهشون میرسه، ولی اگر از طریق مادر سید بودن نه. این قول مشهوره. بنابراین سادات هستن مسلم، سید بودنشون قطعیه، هیچ بحثی درش نیست. دیگه اینجا بحثای مختلفی هست که نمیخوام وارد اون بحثا بشم. ازدواج سید با غیر سید جائز هست یا نه، دختر سید لاعلمیه را به غیر سید و به عام میشود داد یا نه، بعض فقها فتوای به حرمت دادن، نکنه یه وقت این شوهر حق این علویه را ادا نکنه. نکنه یه وقت این شوهر که از اولاد پیغمبر نیست به یکی از اولاد پیغمبر تعدی کنه. وای به حال کسی که زنش عربیه باشد و خودش هم عام و تو خونه اسباب نارضایتی این عربیه رو فراهم کنه. این خیلی مشکل کارش. یک وقتی حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه تو حرم پیغمبر مشرف بودن، هارون با تشکیلات وارد مدینه شد، اصلا به قصد دستگیری موسی بن جعفر صلوات الله علیه آمده بود، وارد حرم پیغمبر شد، خوال در حضور مردم، این طرف پیغمبر خدا ایست، این طرف حضرت موسی بن جعفر ایستادن، این طرف هم هارون. خب همه نگاه میکنن میبینن ایشون پسر پیغمبر هست، علم پیغمبر در سینه او هست، باید خانه‌نشین باشه. هارون باید بر مسند خلافت تکیه بزنه. هارون برای اینکه این شبهه رو برطرف کنه خواست بگه که بالاخره ما هم مربوطیم به پیغمبر، برای ما هم مربوطیم به پیغمبر. وقتی وارد حرم شد از اون دور گفت که السلام علیک یا عماه یا رسول الله، ابو جان سلام، یعنی ما اگر جای شما نشستیم غریبه نیستیم، برادر زاده های شما از بدن عباس بودن که عباس عموی پیغمبر بود دیگه. اینا به پیغمبر میگفتن یا اما، به بنی هاشم به ائمه هم میگفتن پسر عمو. زود حضرت موسی بن جعفر از جا بلند شد، با یک کلمه تمام نقشه های هارون رو از بین برد، فرمود السلام علیک یا جدا یا رسول الله. آقا شما جد ما هست، شما پدر ما هست، ما فرزند شما هست. جایی که عرضت که فرزند آدم باشه و میراث به بیگانه دهد هیچ مسلمان. خب این اسباب کدورت شد برای هارون، بعدم همین سبب شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه گشت و تا آخر کار ندارم. یه وقت هارون از حضرت موسی بن جعفر پرسید که به چه دلیل شما میگید که بچه های پیغمبرید؟ شما که بچه های عظمت که امیر المؤمنین هستید، بچه به باباش منصوب میشه نه به مادرش، و از طریق مادر شما به پیغمبر میرسید نه از طریق پدر. از طریق پدر بچه های امیر المؤمنین هستید، به چه احسان میگید بچه های پیغمبر؟ به چه احسان به شما میگه السلام علیکم ابن رسول الله؟ این کلمه السلام علیکم ابن رسول الله کمر بدن عباس رو شکسته بود، تحمل نداشتن. حضرت فرمودن که از شما سوال میکنم، الان اگر پیغمبر زنده بشه، فرض دیگه پیغمبر زنده بشه و تشریف بیارن از تو دخترت رو خواستگاری کنن بهش میدی؟ گفت افتخر و علی العرب و العجم، برای افتخار میکنم بر عرب و عجم که دخترم را به خاطر اولم بیا بدم. فرمود ولی از دختر من خواستگاری نخواهم کرد و منم بهش نخواهم داد، چون دختر من دختر خودشه. تموم شد. دختر من دختر خودشه، پیغمبر از دختر من خواستگاری نخواهد کرد، من هم دختر بهشون نخواهم داد، دختر خودشونه. خب پس آن پیغمبر هم به اجمال عرض کردیم، یعنی تمام سادات، چه اونها که از طرف پدر به پیغمبر میرسن و چه اونها که از طرف مادر به پیغمبر میرسن، فقط تفاوت در استحقاق خمس است. که خمس به چی میرسه؟ عرض کردیم دو نفر از فقهای گذشته، یکی سید مرتضى علم الهدى، یکی شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق، عرض میکنم قائلا به این که نه اینها علاوه بر سید بودن خمس هم بهشون میرسه، ولی باقی آقایون میگن ما هم قبول داریم سیدن، ولی روایت با دلیل خاص معتبر قطعی برای ما ثابت میکنه نه خمس سهم این دسته از سادات رو نکنه. حالا ما به اون بحث فقهیش کار ندارم. آمدیم به مبحث بعدی. مبحث بعدی آقا به چه دلیل صلوات فرستادن بر پیغمبر بدون آل پیغمبر موجب به اذیت پیغمبره؟ به چه دلیل؟ دلیلش این است که پیغمبر و اهل بیت پیغمبر همشون یک نورن، کلهم نورون واحد، یک حقیقتن، همشون یک نورن، تفاوتی با هم ندارن. در این که این بزرگوار پدر از او فرزنده، او سنش بیشتر از سنش کمتره، ایشون در فلان سال متولد شدن، ایشون در فلان سال. در این جواب هم دیگه فرق دارن، ولیکن خدا 14 وجود مقدس خلق فرمود روز اول خلقت و بعد هر چه آفرید به توفیل اینها بوده، از روز اول جدایی به اینها نبوده. در نظام تکوین و آفرینش فرقی بین پیغمبر و اهل بیت نبوده است، یعنی همون دو که ولایت پیغمبر بر همه اشیاء عرض شده است، ولایت امیرالمؤمنین هم عرض شده، ولایت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم عرض شده، ولایت همه ائمه هم عرض شده. یک کتابی است من بارها برای منبر معرفی کردم، کتاب کوچکی است به نام فاطمه زهرا یا گفتار علامه امینی. مرحوم علامه رضوان الله علیه مطالبی درباره صدیقه کبری سلام الله علیها فرمودند، وقت اینها را از نوار پیاده کردن شده یک کتاب، و اون مطالب عبارت است از ذکر 40 حدیث از طریق اهل سنت برای اثبات ولایت کلیه حضرت زهرا سلام الله علیها، و اینکه حضرت زهرا در مقام ولایت مقامشون مطابق مقام پدر و مقام شوهر و مقام فرزند هاست. جایی که خدای متعال تفاوتی بین این بزرگوارها قائل نیست و ولایت اینها رو بر همه اشیاء عرض فرموده، ولایت اینها رو بر همه انبیا واجب فرموده. ما بعث الله نبیا الا به ولایتک یا علی. علی جان، خدا هیچ پیغمبری را مبعوث نکرده مگر به ولایت تو. اول ازش تعهد گرفته است به ولایت امیرالمؤمنین، بعد مبعوثش کرده. ولایت امیرالمؤمنین ولایت الله هست، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اصلا تو عالم ممکن نیست تکوینن کسی به جایی برسد مگر از طریق امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ائمه هدات مهدی. میشه آقا کسی تشنگیشو برطرف بکنه با نفت، با وازنین، با خاک؟ نمیشه. خدا اثر رفت آتش را در آب قرار داده. خدای متعال رسیدن به کمال را به عنوان یک اثر در تمثل و توجه به محمد و آل محمد. صلی الله علیه و اجمعین. این امر قطعی در نظام کون خدای متعال هر جا اسم خودش رو نوشته، اسم پیغمبر رو بغلش نوشته. هر جا اسم پیغمبر رو نوشته، اسم امیرالمؤمنین رو بغلش نوشته. وقت چطور میشه آدم محبت به پیغمبر داشته باشه، طلب رحمت برای پیغمبر بکنه، صلوات بر پیغمبر بفرسته، به امیرالمؤمنین کار نداشته باشه؟ خدای متعال عالم رو که خلق کرده، پیغمبر اون بالا اسمش، کنار اسم پروردگار امیرالمؤمنین این طرف. چطور میشه آقا آدم بگه من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، یک سومی قبول ندارم؟ این آدم خداشناسه؟ اگر من خداشناس باشم، هر جور خدای متعال قرار داده باید قبول داشته باشم. خدا اسم امیرالمؤمنین را در ردیف اسم پیغمبر اون بالای بالای عالم قرار داده. خالق در هستی به هوای تو گشوده یا امیرالمؤمنین، خالق در هستی به هوای تو گشوده، وین خلقت گیتیز برای تو نموده، در صفحه اول به خدا نام تو بوده، جز مهر تو عالم همه بر باد. علی جان، جز مهر تو عالم همه بر باد. علی جان، پیغمبر خدا فرمود کذب من زعم انه يحبني وهو يبغض علي. خوارزمی سنی عرفی تو مراقبش نقل کرده، دروغ میگه. هر کس میگه من پیغمبر رو دوست دارم، با علی کار ندارم، بلکه به علی بغض داره، دروغ میگه. آقا من از علی هیچ وقت جدا نبودم. عایشه نباید میکنه، سنی ها از عایشه نقل کردن. عایشه گفت پیغمبر خانه من بود، امیرالمؤمنین از راه رسید، یه وقت دیدم پیغمبر بلند شد، امیرالمؤمنین بغل کرد، شروع کرد گریه کردن. یه جمله‌ای گفت تعجب کردم، دیدم میگه به ابل غریب و شهید، پدرم به فدای تو علی، که هم غریبی و هم آخره هم شهیدت میکنن. علی جان، پدرم به فدای تو. گفت دیدم پیغمبر خدا شروع کرد، دیدین شما مثلا فرض کنید کسی که خیلی مقربه، خیلی مقدسه، خیلی متقی، خیلی مهمه، تبرک میکنید به عرق او، یعنی اگه خیز عرق باشه عرقهای او رو میگیرید و به صورت خودتون میبارید. همینجوری پیغمبر خدا این قصه تبرک را، یک کتابی به نام تبرک الصحابه، بسیار کتاب خوبیه که صحابه پیغمبر به آب وضوء پیغمبر تبرک میکردن. وقتی پیغمبر وضوء میگیره همه نوشتن یک قطره از آب وضوء پیغمبر به زمین نمیریخت. اصحاب چنان هجوم بیاوردن قطرات آب وضوء پیغمبر رو میروودن که یک قطره به زمین نچکه و پیغمبر من نمیفرمود. یک کسی دنبال سر امام هادی حرکت کرد، سوم اسب حضرت رو بوسید، حضرت من اشه فرمود، حضرت من اشه فرمود، درست؟ اون وقت این مطلب به عنوان تبرک، به عنوان تبرک صحابه با امیر المؤمنین آمده خدمت پیغمبر. پیغمبر سنن هم 30 سال امیر المؤمنین بزرگتر بود، پیغمبر هم بود، اعتقاد به رسالت پیغمبر بر امیر المؤمنین واجب بود. خود امیر المؤمنین هر روز می فرمود اشهد ان محمد رسول الله. اون وقت پیغمبر خدا با این همه عظمت عایشه میگه سنی روایت کرده، از کتاب خوارزمی نقل کردم، از مناقب خوارزمی، گفتیدم تا امیرالمؤمنین از راه رسید پیغمبر از جا حرکت کرد، امیرالمؤمنین گرد و غبار آلود بود، از راه دوری میآمد، خیس عرق بود، خسته بود، دیدم پیغمبر هی عرقهای صورت امیرالمؤمنین رو پاک میکنه، هی به صورت خودش میماره، هی عرقهای صورت حضرت رو پاک میکنه، هی بس الله اکبر. اینه دیگه شیعه ها نوشتن که اینو سنی ها روایت کردن، نگه فقط سنی شیعه ها گفتن، اما من که دارم میگم از کتاب های سنی ها نقل میکنم برای اینکه مطلب روشن بشه و بدانم که اینو مارد ساخته باز خود محمد از کردن. چیه امیر المومنی که پیغمبر به عرق او تبرک میکنه؟ الله اکبر. کذب من زعم انه محبونی و هو یبغض علی. دروغ میگه هر کی میگه من پیغمبر رو میخوام با علی کار ندارم. یعنی چه؟ نمیشه عزیز من در نظام آفرینش خدا پیغمبر رو از امیرالمؤمنین سوا نکرده. انا و علی جون من شجره واحده، من و علی با همیم، از روز اول ما رو از یه ریشه. یکی از القاب امیرالمؤمنین صدق النبی، صدق یعنی چه؟ صاد نون واو سنو، سن یعنی چه؟ سن در لغت دیدیم بعد وقتا از زمان که یک درختی از زمین رشد میکنه نیم متر، یک متر، ولی بالا میاد، ساقه یکیه، تنه یکیه، ولی بعدش دو شاخه میشه، دو درخت کاملا مستقل اما تقریبا در یک متر با هم دیگه شریکن، یک ریشه دارن، یه درخته، بعد دو تیکه شده، دو شاخه شده، نه دو شاخه، دو درخت کاملا مستقل، یکی از این یکی از این مطابق هم دیگه. عرب به اینا میگه سنوان، این سنوه اونه، اونه سنوه اینه، یعنی دو درختی که در ریشه با هم دیگه مشترکن، ریشه هر دو یکیه. امیرالمؤمنین میگه القابش سنو النبی، یعنی امیرالمؤمنین و پیغمبر ریشه شون یکیه. انا و علی دون من شجرت واحده، من و علی مال یه درختی، و سائر الناس من شجر شطا، دیگران برن فکر خودشون بخورن که از کجا به عمل اومدن، من و علی بهتمون معلومه. اینم مطلب بعد. پس علت این که اگر کسی صلوات بر آل پیغمبر نفرسته پیغمبر رو اذیت کرده اینه که آقا این آدم با خواست خدا و با فرمان حق مخالفت کرده. خدای متعال آل پیغمبر از پیغمبر آلی سوا نکرده. من در اعتقاد میگم پیغمبر رو میخوام، آل پیغمبر نمیخوام. یعنی چه؟ کسی که با خدا مخالف باشه بعد به عنوان رحمت بر پیغمبر صلوات بفرسته، پیغمبر میخواد این صلوات؟ هرگز نمیخوام. این ما اساس اسلام و ایمان، ما اعتقاد به اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیه و اجمعین. الان شما نگاه کنید آقا، پیغمبر خدا در میان امت عطرتش را در کنار قرآن به یادگار گذاشت. اکثریت مردم از همون روز اول به حرف همون یکی که گفت که اسمنا کتاب الله نه قرآن، بسه قرآن رو به قول خودشون گرفتن، هی هم بچه هاشون تربیت میکنن حافظ قرآن بار بیان، حافظ قرآن بار بیان. شما میری مکه میبینی این حفله ها و جلسه ها و گعده هاشون هفت نفر هشت نفر ده نفر تو مسجد الحرام شبستون این بالا میشینن اونجا قرآن به بچه هاشون یاد میدن. یک چوب کوچکی هم دست این معلمه، هر کدوم غلط بخوره با چوب میزنه، بچه های هفت هشت ساله رو حافظ قرآن میکنن. واقعا چقدر اینا به قرآن اهمیت میدن، این رقم اهمیت به قرآن بدون اطرت مثل اهمیت دادن به پیغمبر بدون اطرت است. همون جور که خدا اهمیت به پیغمبر را بدون احترام به اطرت پیغمبر قبول نمی کنه، اهمیت به قرآن رو هم بدون اهمیت به اطرت پیغمبر قبول نمی کنه. چون اینا ادهس سوا نمی شن. پیغمبر خدا فرمود فإنهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. آقا کتاب خدا قرآن و عزت من از هم سوا نمیشن تا کنار حوض، یعنی حوض کوثر بر من وارد بشن. اساس دین اینه، اساس دین اعتقاد به این است که پیغمبر و اهل بیت همه یک نورند، همه حجت الله هستن. این برای شما واقع مطلب شما در تاریخ نگاه کنید ببینید دین ما رو کی حفظ کرده. بنی امیه حفظ کردن، بعد عباس حفظ کردن. اون که احکام دین به ما یاد داد کی بود؟ جز امام صادق سلام الله علیه، جز امام باقی، جز امام جواب، جز ائمه هدا علیه السلام. آره پیغمبر بوده که دین پیغمبر رو زنده نگه داشت، نه بدر عباس، نه بنی امیه. منتها خب بناست که حکومت دست بنی امیه بیفته، بناست که حکومت دست بدر عباس بیفته، قهرن چه میشه؟ قهرن باید در خانه اهل بیت بسته بشه. بعد یارو سوال داره از امام صادق میترسه، یه قدر خیار توی طلب میگذاره، سوالش هم تو کاغذی میوشه لای این خیارا میگذاره با عنوان آی خیار خیار خیار. میره تو محله امام صادق در خونه حضرت، حضرت هم میدونن که این چشه پشت در ایستادن، در باز میشه با تمام خیارا میرن تو یک جا خیارا رو میگوشن برمیگردن. خیار خوبی دستان سوال میخوام بپرسن، سوال رو میدن جواب میگیرن برمیگردن. اینجوری از آقا سوال میکنن برای چی؟ برای جناب منصور میخواد خلیفه باشه. خب این یک مطلب. مطلب آخر دیگه تمام شد. پس مطلب اول درباره تمام این حرفا درباره این بود که صلوات بر پیغمبر راهش اینه، صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر. قرآن که نگفته آل، خیلی خوب قرآن نگفته آل، قرآن گفته آقا حقیم و صلات نماز بخونید، گفته که نماز صبح زور عصر مغرب عشا بخونید، کجا گفته؟ گفته که آقا عرض شد که نماز صبح دو رکعت زور چهار رکعت عصر، کجا گفته؟ میگه آقا پیغمبر هم بوده میگه الله آفرین حال درست شد. قرآن فرموده نماز بخوانید، چند رکعت بخوانید اشنا پیغمبر فرموده. قرآن فرموده بر پیغمبر صلوات بفرستید، چگونه صلوات بفرستید اشنا پیغمبر فرموده. قرآن نیست که رفتیم خبر پیغمبر، پیغمبر همون اگه خواهیم بر من صلوات بفرستید من بپذیرم قبول بکنم، بر من و آل من باید بفرستید و الا قبول نمی کنم. تمام. یک بزرده که باقی مونده، دو تا آدم تو قرآن اینا به هم چسبیده است، یکی آیه صلوات یکی آیه لعنه. مگه قرآن هم آقا توش لعن داره؟ لعن که بده آقا، مسلمان که اهل لعن نیست، اهل بدزبونی نیست. لعن بدزبونی نیست آقا، لعن بدزبونی نیست، لعن هم مثل صلواته. آقا صلوات دعاست، طلب رحمت هست برای کی؟ برای کسی که انسان برش صلوات میفرسته. درسته؟ لعن چیه؟ لعن هم طلب قطع رحمته. نقطه مقابلش خدایا بر پیغمبر صلوات بفرست یعنی رحمت نازل کن، بر آل پیغمبر صلوات بفرست یعنی رحمت نازل کن، بر معاویه لعنت بفرست یعنی رحمت از او قطع کن. هر روز میشه دعا. منده ها در فارسی به یکی میگن نفرین، به یکی میگن آفرین. در عربی به یکی میگن دعا بله، یکی دعا علیه. دعای بله کسی کردن یعنی به نفع او دعا کردن، دعای علیه کسی کردن یعنی خدا را بر علیه او خوندن و از خدا چیزی به علیه او خواستن. درسته؟ اولی میگن صلوات، دوم میگن لعنت. صلوات و لعنت هر دو دعاست، لعنت عبادته، لعنت بدزمانی نیست. اگر لعنت بدزمانی بود خود خدا تو قرآن لعنت نمیگه، در قرآن 51 گروه را خدا لعنت کرده، یکیشون ظالمین هست. الا لعنت الله علی الظالمین. خدای متعال لعنت فرمود ظالمین رو، لعنت کرد. آقا یکی یهودیان قالت الیهود یدو الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو. خدا یهودی ها رو لعنت کرد، خدا ریشه یهودی ها رو بکنه حق محمد آقا. دقیقه فرمودی خدا لعنت فرمود اینها رو. لرد بد نیست. خب ما هم لرد میکنیم به کی لرد کنیم؟ یه عده یعنی که خدا هم در دنیا لرنشون کرده هم در آخرت، یعنی هم در دنیا از رحمت خدا عرض بود که جدا و دور هستن و هم در آخرت. تازه قیامت یک عذاب خار کننده هم برای اونها در نظر گرفته شده. اونا هم کسانی یعنی که خدا و رسول رو اذیت کرده باشن. ان الذين درست در سوره احزاب آیه 56 که آیه صلوات آیه بعدش آیه لعنه آیه 57 ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. کسانی که خدا و رسول او را اذیت میکنند خدا در دنیا و آخرت اونها رو لعنت فرموده و در آخرت هم عذاب خار کننده ای برای اونها مهیا فرموده است. هر کی از شما پرسید چقدر شما تعصب دارید تونتون بعد صلوات لعن میفرستین، از کیات گرفتین؟ جوابش خیلی روشنه، از قرآن یاد گرفتیم. همون قرآنی که به ما گفته صلوا علیه، همون قرآن به ما گفته که خدا عرض را چیه اینها را دشمنان را پیغمبر و خدا را اونها که خدا را پیغمبر را اذیت میکنن در دنیا و آخرت لعنت برموده. هر کسی ذکری دارد، این تعبیر شاید برای بعضی خوشایند و مورد پسند نباشه، هر کسی ذکری داره، ائمه خدا علیه السلام هر کدام ذکری داشتن، یعنی بیشتر به ذکر حضرت باقر سلام الله علیه بسیار لا اله الا الله میفرمودن. همه ائمه حضرت رضا در قنوتشون خیلی این ذکر و این دعا رو میخوندن، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز والاجل والاكرم و انت ارحم الراحمین. خدا هم ذکر داره، ذکر خدا دو کلمه است، یکی صلوات یکی لعن. خود قرآن میفرماید خدا یکی از کاراش صلوات و پیغمبر به آل پیغمبر، یکیش هم لعنه. یک صلوات با وجل فرجهم و لعن اعداهم بلند خط
الله
کتابی است به نام مجمع النورین و ملتقى البحرین، مال مرحوم آقای مرندی، بسیار کتاب ارزنده است، نسخه خطیش در قم کتابخانه مرحوم آیت الله مرعشی هست. همین قسمت رو فوتوکپی کردم برای من فرستادن، یه حدیثی که میخوام بخونم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه وقتی در حال طواف دور خانه خدا برخوردن به کسی یا به جمعیتی، یعنی یک نفر یا چند نفر من یادم نیست الان، که مشغول صلوات بود. حضرت سلام فرمودن، رفتن اون طرف در، رسیدن به کسی یا به جمعی که او داشت به دشمنان آل محمد لعن میکرد، متصل میگه اللهم لعن اعداء آل محمد، اللهم لعن اعداء آل محمد، اللهم لعن اعداء آل محمد، مشغول لعن بر دشمنان اهل بیت پیغمبر بود. امیرالمؤمنین به او سلام نفرمود. اصحابی در خدمت حضرت بودن، گفتن که آقا چرا به اولی سلام فرمودید به دومی سلام نفرمودید؟ اینا فکر کردن که حضرت چون از کار او خوشش نیامده سلام نکرده. حضرت همون اولی مشغول صلوات بود، سلام کردن گفت علیک السلام. دومی مشغول یه کاری بود که نخواستم به اندازه یه و علیک السلام از فیض اون کار محروم بشم. من اگه سلام میکردم میخواستم اون کارو قطع بکنم، بگم علیک السلام، نمیخواستم اون قطع بشم. فیض کار او از و علیک السلام گفتن بالاتره. و علیک السلام سلام به منه، او مشغول لعنه به دشمنان ما بود. لعنه به دشمنان ما از سلام و صلوات بر ما بالاتره. نمیخواستم به اندازه همین مقدار، به اندازه یه و علیک السلام از فیض لعن محروم بشه. در زیارت عاشورا صد مرتبه لعن، صد مرتبه سلام. اول لعنه یا اول سلامه؟ اول لعنه، اللهم لعن اول ظالم من ظلم حق محمد و آل محمد تاخر، بعد صد مرتبه السلام علیک یا الله عبدالله. اول لعن بعد سلام، اول لعن بعد سلام. نکنه یه وقت روشن فکر بشی لعن چی آقا؟ لعن یعنی چه؟ لعن یعنی چه؟ لعن یعنی همونی که خدا فرموده لعن هم الله به دنیا و آخر. ایراد داریم به خدا میگیریم، بگیم خدای جدی ما بعد دهنی کردیم. استجیرو بالله، سبحان الله عما یصفون، سبحان الله عما یشرفون. خدای متعال لعن فرموده به اینها. صلوات بر
الله سلام محمد و عجل فرجهم.
اینم یک مطلب بعدی که عرض کردیم که صلوات بدون لعن، نه اینکه آدم اگه صلوات خالی بفرسته مورد قبول نیست، نه، در اعتقاد اگر انسان صلوات بفرسته ولی از لعن استقبال نکنه این آدم صلواتش هم قبول نخواهد شد، چون خدا هم صلوات فرستاده و هم لعن میکنه به اینها. درسته، هم باید صلوات فرستاد و هم باید به اینها لعن کرد. هر دو رو خدا از ما میخواد. اگه آدم خواهد روشن فکر بازی در بیاره، صلوات رو بفرسته، لعن به درد میخوره. یه بابی در وسائل شیعه داره که قبل از صاحب وسائل ثقت الاسلام کلینی علی الله مقامه الشریع در فروع کافی عرض کنم جلد سوم که جلد اول از فروع محسوب می شود، در باب تعقیب نماز حدیثی نقل کرده که همون حدیث رو با همون سند صاحب وسائل در ابواب صلات در ابواب تعقیب نماز نقل فرموده است، باب هشتهم روایت دوم در وسائل شیعه، و حدیث اینه که امام صادق عنوان باب این استحباب و لعن اعداء الدین عقیب الصلاة، یعنی مستحب به آدم بعد از نماز دشمنان دین رو لعن کنه به اسمائهم، یعنی اسماشون هم ببره. چه میدونیم آقا دشمنان دین کیا هستن؟ الان امام صادق شما یاد میده، امام صادق علیه السلام بعد از هر نماز واجب چهار مرد و چهار زن رو که تاریخ اسلام رو سیاه کردن لعن میفرمود. بعد از هر نماز یاد بگیرین، اگر یه حرفای ما رو قبول فرمودید که صلوات بدون لعن قبول نیست و لعن عرض می کنم از صلوات شرافت و ارزشش بالاتر است، البته ما لعنم که می کنیم به اونها به خاطر محبتی که به اهل بیت داریم به اونها لعن می کنیم، اونها دشمن اهل بیت بودن. و چرا اگر از صلوات ارزشی که از لعن پایین تره و لعن بالاتر، چرا اول صلوات بعد لعن؟ به خاطر اینکه لعن محور می خواد. چرا لعن می کنیم؟ چون مثلا یه کاری کردن که اموال مردم تلف بشه، او در جنب جنایت اصلی هیچه. یکی میگم آقا ما اگر فرض کنی حالا قطعی ندارد مسئله غصب خلافت، نمیتونیم بگیم اینها خدمت به اسلام کردن. گفتن اولا خدمت به اسلام نکردن، دهنش بشکنه هر کسی که میگه اینها خدمت به اسلام کردن. اونا خدمت به اسلام ننش کردن، کسی خدمت به اسلام پیغمبر نکرده از این جمعیت. برفرض اگر کسی همجا حرف بزنه جوابش چیه؟ من بهش گفتم که برفرض این جمعیت رو قائل شد که من به اسلام کردم، در جنب جنایتی مثل غصب خلافت کلیه الهیه به غصب خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه کدوم خدمت خدمت محسوب میشه؟ پس ما اگرم دشمنیم به خاطر امیرالمؤمنین با اینها دشمنیم، به خاطر پیغمبر با اینها دشمنیم، وقت صلوات که میفرستیم اول محور دوستی و دشمنی رو معین میکنیم که ما محبت به پیغمبر و اهل بیت داریم. هر کس با اینها دشمنه به خاطر دشمنی با اینها باش دشمنیم، نه به خاطر حساب شخصی. لذا بعد لعن ذکر میشه و الا لعن بالاتره، و الا لعن بالاتره، لعن بالاتره. اگر این فرمایشات امیرالمؤمنین سلام الله علیه را که فرمود نمیخواستم به قضیه و علیک السلام معطل بشه و عرض میکنم که از ثواب لعن محروم بشه قبول فرمودی، و اینکه لعن در زیارت عاشورا و مقدمه است بر صلوات و بر سلام اینم قبول فرمودید، به این حدیث عمل کنید. اگر کاغذ قلم ندارین بعد بگیریم بنویسین چهار مرد و چهار زن رو امام صادق علیه السلام بعد از هر نماز واجب لعن میفرمود. اینجوری اللهم لعن ابا بکر و عمر و عثمان و معاویه و عایشه و حفصه و هند و ام الحکم، عایشه دختر ابوبکر، حفصه دختر عمر، هند مادر معاویه، هند جگرخوار که خنجر زد و جگر حمزه سید الشهدا عبود پیغمبر رو بیرون آورد و در دم زد و جگر حضرت در میان دهان نحس او سنگ شد که یک قطره از خون این جگر به کام او نریزه، که عرض شود که یک قطره از خون مقدس او آتش جهنم رو خاموش میکنه. جگر در دهان او سنگ شد که چیزی با وجود او با گوشت و پوست او مخلوط نشه. آچه آچه رو لعن میکنین؟ یکیشو بگم، یکیشو بگم. وقتی که خبر شهادت امیرالمؤمنین با عایشه رسید، عایشه بصره بود، تو بصره بود که خبر شهادت امیرالمؤمنین با عایشه رسید، اول کاری که کرد افتاد به سجده، سجده شکر کرد که الحمدلله که از شر علی راحت شدم. همین عایشه خانم تیمسار عایشه سپه بود، عایشه 18000 نفر مسلمان رو بکشتند، 13000 نفر مسلمان رو، 13000 نفر از مردم بصره و 5000 نفر از لشکر امیرالمؤمنین. چهار مرد و چهار زن بعد از هر نماز واجب امام صادق علیه السلام اینا رو لعن میکرد. اللهم لعن ابا بکر و عمر و عثمان و معاویه و عایشه و حفصه و هند و ام الحکم. هند مادر معاویه بود، ام الحکم هم خواهر معاویه. اینم لعن دیگه. بعد سلامات ما با آخر رسید دیگه، ما هم روزه بخونم. کسی که خدا و پیغمبر رو عزیزت کند، خدا در دنیا و آخرت او رو لعن فرمونه. مگه کسی هم خدا پیغمبر رو عزیزت کرده؟ آقا پیغمبر خدا فرمود فاطمه تو بضعتم منی، امشب شب شهادت دختر پیغمبره. من یادم رفت بگم اون بار چند نوبت میخواستم بگم یادم میره. ببینید آقا، اگه مطلب خدمتتون عرض کنم، ما شیعه ایم آقا. شیعه فقط باید به فکر این باشه ائمه از این کار راضی هستن یا راضی نیستن. اگه وقت ائمه از این کار راضی بودن انجام بدید، به مردم کار نداشته باشه. مردم میخواد بپسندن، میخواد نپسندن. ما شیعه ها چرا اینقدر تغییر کردیم؟ مردم به خدا قسم هر برکتی به من گوش کنید، هر برکتی نصیب جامعه و فرد ما بشه، فرد جامعه ما از برکت توسل به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. توسل راه هایی داره. سابق روز عاشورا کسی که لباس سیاه تنش نباشه میدید؟ نه خودتون بگید. روز شهاده از زهرا، نکنه این وقت مغازهی باز باشه، نکنه این وقت انسان حواسشو پرت کنه، نکنه این وقت از مجالس روزه غفلت کنه. مقید باشی آقا روز شهادت هر امامی یه پیرن سیاه داشته باشی. بابا آقا در آدم پدرش از دنیا میره تا 40 روز لباس سیاه میپوشه، بعد باید تشریفاتی میان لباس سیاه رو حتنش در میانن. بعد از طوائف که خیلی عجیب رسومشون، خیلی عجیب و غریب واقعا رسومشون، برای لباس سیاه در آوردن میگه از لباس سیاه درشون آوردیم. یک آدابی دارن، یک رسومی. مگه پیغمبر نفرمود انا و علی جون ابا با هذه الامه، من و علی پدر این امتی؟ و اگر مثلا 23 ماه رمضان باشه، مثلا 28 سفر باشه، یا شهادت دختر پیغمبر باشه، لباس سیاه پوشیدن باید آرمون بشه مثلا فرض کنیم. بله مقید باشین، یه پیرن سیاه داشته باشین، برای شهادت هر کدام از ائمه حتما سیاه پوش کنید، قیافه عزادار بگیرید به خودتون. یعنی یه جوری باشه که اگر کسی وارد این شهر بشه، یه نصرانی یه یهودی بیاد ببینه اینجا سیاه پوش شده، همه این مردم سیاه پوشن، یه جوری گریه میکنن مثل اینکه مادر رو از دست دادن. ببرده چه خبره؟ بگن امروز روز شهادت دختر پیغمبر ماست، در 18 سالگی از حیات محرومش کردن. اینو مقاید باشی، روز وفات سیاه پوش باشی. فاطمتم بضعتم منی، من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آد الله. مردم فاطمه پاره ی تن منه، هر که فاطمه رو اذیت کنه من رو اذیت کرده، هر که من رو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده. آن که زخش مایش شده حق در غضب، گشته ز شادیش رضا فاطمه.
برسند، باشد که به فریاد دل ما برسند. دکتر پیغمبر چه میشه اگه امروز به این جمعیتی که دوره هم جمع شدن و فاطمه فاطمه میگوند نگاهی کنی میجون زهرا که الایت عرش به دنیا برسد، باشد که به فریاد دل یارم سببی ساز، یارم سببی ساز که در روز حساب پرونده ما به دست زهرا برسد. چشماتون رو ببندید، سلامتون رو پایین بگذارید، فقط سید آزرشون رو بارا بگیرم، فقط سید ها چشماتون رو باز کنم، ملکه بحشر میخواد وارد بهش بشه. خدا دختر پیغمبر بر ناقه سوار، 70,000 ملک دست راز، 70,000 ملک دست چپ، 70,000 ملک پشت سر، جبرئیلم افسار ناقه رو گرفته. دختر پیغمبر میاد، فقط سیدا نگاش میکنم، اونایی هم که دامادش انزل سید دارم اونا هم نگاش میکنم، باقی همه چشماشون بسته است، باقی همه سراشون پایینه. خدا دختر پیغمبر میاد تا در بهش میرسه. جابر به امام باقر عرض کرد یه حدیثی در باره مادر زون بگید برام که هر شیعه ای بشنوه دلش شاد بشه. فرمود جابر بشنو کیفیت ورود مادرم رو به بهشت برات بگم. فرمود مادرم میاد جادر بهشت میرسه، جبرئیل میخواد بره دختر پیغمبر فرمان توقف میدن، در بهش صبر میکنه دختر پیغمبر، خطاب میرسه حبیبه من زهرا بهش دو برا تو خلق کردم، چرا بهش نمیری؟ بگم لانت برن به زیارت، شب شهادت دختر پیغمبره. عرض میکنه یا الله در دنیا که کسی قدر برا نشنا، اینجا هم میخوای قبر من مخفی باشه، نمیرم بهشت و مردم محشر بفهمن زهرا کیه. خدا مقامی رو که به من دادی نشون بده به این جمعیت. او وقت خطاب میرسه زهرا برگرد تو محشر، اول بچه ها تو ببر بهشت، بعدم دوستان تو ببر بهشت، شیعیان تو ببر بهشت،
شاغر العلوم فرمود مثل مرغی که دانه خوب از بر سوا می کنه در دقت و محبی آمشی دانه چین می کنه یکی یکی از میان محشر خدا حضرت می رن بهش جمعیتی که به شفاعت حضرت دارن میان دم بهش می رسن اونا هم توقف می کنن. اینجا روایت یه تیکه ای داره خیلی عجیبه، روایت داره خدا بهشون الهام میکنه شما هم بایستین یه چیزی از من بخواهید. ای زهرا چرا نمیرید بهش فاطمه زهرا سلام الله علیها شما رو شفاعت برموده عرض میکنن خدا در دنیا خیلی بازم بگیرید خدا مردم از ما خوششون نمیومد چون ما دوست فاطمه بودیم ما حاضر نبودیم دست از پیغمبر رو من جهاش برداریم یا فاطمه ما رو هم شفاعت اونجا قدر ما مخفی بود اینجا هم باید قدر ما مخفی باشه حالا میخوام گریه کنی خطاب میرسه برگردید میان مردم محشر هر کس به هر بهانه شما رو به احترام فاطمه احترام کرده دستشو بگیرید ببرید به نمیدونم مسئله چی بود این زهرا با این عظمت چند روز بعد از وفات باباش پیغمبر بلایی سرش عمر در بین در و دیوار صدا زد بابا یا رسول الله ببینم دست پسر امیر قحافه و عمر خطاب چه گشیدیم بابا خدا 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 شب شهادت حال داری از زدم کنی یا نه امام صادق فرمود ابن شهرآشوب تو مناقب می نویسه مادرم زهرا بدون اینکه بیماری ظاهری داشته باشه روز به روز که از عمرش می گذشت بعد از اون حادثه رنگش زرد می شد بدن نازنینش ضعیف در می شد ای وای کار به کجا رسید گفت دیگر حسین را نتوانم بغل کنم دیگر حسین را نتوانم بغل کنم این طفل به ناتوانی من گریه می کنم خدا کی منتظر خبر مرگه بانوی 18 ساله را بشنوه جا به امیر المؤمنین خبر دادن آقا برس به زهرا دیدن حضر اما منظرش برداشت به زمین زد بیهوش روی زمین افتاد آبو بردن به هوشش آوردن خبر شهادت و شنیدی جور بیتاب شدی یا میرن مومنی چه گذشت به دل شما وقتی داشت اسما آب میرید شما خوش میدادی آقا ای وای ای وای یا میرن مومنی شب تاریک در پرتو نور شمع و چراغ، چشم دون به بازوی برم شده و برم کرده افتاد، سر به دیوار گذاشتی و زد زدی آقا چه گذشت به پسر دازه. رسید کنار یه بدنی دید اینقدر شمشیرش زدن، بند از بنده جدا گردم، برد صدای بلند شد میوه دلم علی. ای بزر رفتی و کردی پیرم، گر عدو هم نکشم میمیرم، چشم اگر باز کنی جا دارد علی بزرم، بابا حال باب تو تماشا دارد، بذارم ببین همه یه لشگر دارم به بابات نگاه میکنن، بابا رو خواه میجنده، بابا باشو یه کلامه با من هر بذار بابا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و ونظم عليك ونتقذب إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ولا سيما بمولانا وسيدنا وسندنا أمير المؤمنين يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على اللهم عجل لوليك الفرج،
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
همه ما دوستان ما بستگان ما رو از شفاعت کبرای حضرت زهرا بهره مند بفرما، در دنیا و برزخ و آخرت عمری دل کمتر از آنی، دست ما را از دامن لطف حضرت زهرا کوتاه نفرما. آنی و کمتر از آنی، در دنیا و برزخ و آخرت بین ما و حضرت زهرا و اهل بیت و حضرت جدایی مینداز. البنا زنین حضرت زهرا و از همه ما راضی بفرما. بعد مد حضرت زهرا به قلب نازنین حضرت زهرا، قلب نازنین امام زمان منذ با بشارت ظهورش شاد بفرما. حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآور. حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر، خدا هر که هر حاجتی در نظر داره یا الله حاجتش رو روا فرما. مرزای شیعه منظورین ملتمسین، مرزایی که در مد نظر این جمعان امراض جسمی و روحی هممون و شفا مرحمت فرما. سواب رو به بشارتی از این مجلس نسار اموات شیعه، اموات این جمع و این خانواده بفرما. در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار اومده. تا آن لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی، به دست نورانی امام زمان روزی حلال واسه طیب هم به ما مرحمت فرما. این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون. خدا خدا یه دعا دیگه دارم با سوز آمین بگو. خدا به زودی زود با عافیت زیارت قبرستان بقی و به یه خضراء نبوی حرم صدیقه کبرا حجره یه حضرت زهرا رو نصیب هممون بفرما. الله به بلای جان جهان امیر المؤمنین علی ارواح من سوا لتران به اقدام الفدا و به قبض دشمنانش حسن عاقبت به همه مرحمت فرما. نبی و آنه و عجل الله و مفی برج مولانا صاحب الزمان.